بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خدا را حلقه کعبه است این، یا حلقه مویت. خدا را حلقه کعبه است این، یا حلقه مویت. چه دور افتادم از هجر اسماعیل پهلویت. تمام عاشقان برگرد گیسوی تو میگردند، بخوان امسال ما را هم به بیت الله گیسویت. شبی از خط نسخ روی ماهت پرده را بردار، شکسته قلب ها را خط نستعلیق ابرویت. نه تنها چشم هایت سوره الشمس میخوانند، به المیزان قسم تفسیر یوسف میکند رویت. تعالی الله، خود لبیک اللهم لبیکی. چه لبیکی که در هفت آسمان پیچیده هوهویت. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروزمون. با مقداری تأخیر خدمتون رسیدیم به خاطر پخش بازی های آسیایی، ولی خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق باز هم با سمت خدا مهمان خانه های شما هستیم. موفقیت ورزشکاران خوبمون رو در عرصه های مختلف ورزشی به همه شما تبریک میگیم و به اونها هم دست مریزاد و خسته نباشید. انشالله که در همه عرصه های زندگی موفق و معید و پیروز باشن و براشون آرزوی موفقیت میکنیم. حاجی حسینی، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحال.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان عزیز و سمت خدایای مهربان دارم. باز هم مثل همیشه عرض میکنم این مقدار مختصر رو از ما بپذیرید که زودتر وارد بحث بشیم. ضمناً یادآوری میکنم که فردا شب، شب شهادت وجود مقدس امام محمد باقر سلام الله علیه است. انشاءالله عزیزان در هر کجا که بودن شب شهادت، روز شهادت، در مجالس و محافل نسبت به تعظیم به این امام بزرگوار کوتاهی نکنه.
انشاءالله. حالت خوب انشاءالله.
سپاسگزارم.
خدا را شکر. خدا را شکر. هم ما هم دوستان خوب بینندمون منتظر و مترصدیم که انشاءالله مهمان سفره ناب نهج البلاغه باشیم با بیان شیوای حاجی حسینی عزیز. خدمتتون هستیم. میشن
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بدون مقدمه سر سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه بنشینیم. در نهج البلاغه در بخش نامه ها گفتیم 72 79 نامه هست، قریب 80 نامه. طولانی ترین نامه امیر مؤمنان عهدنامه حضرت هست به مالک اشتر.
بله.
بعد از عهدنامه، نامه طولانی در بخش نامه ها، نامه ایست که امیر مؤمنان به امام مجتبی سلام الله علیه نوشتن. خیلی مفصل هست و واقعا دریاییست از معارف،
بسیار مزامین بلند و خوبی بسیار. داره.
به حمدالله من فراوان دیدم نسبت به همین نامه خیلی ها شرح دادن، توضیح دادن، کتاب های خوبی نوشته شده. خب ما اگر بخوایم وارد این دریا بشیم نمیتونیم از این دریا بیرون بیاییم. یه بخشی از این دریای مواج رو اگر عزیزان در محضر نهج البلاغه هستن، نامه 31 تقریبا اواخر این نامه است. این نامه به نهج البلاغه هایی که دست من هست یا بقیه نهج البلاغه ها حدود نزدیک به 20 صفحه هست، 2-3 صفحه آخر. حضرت به امام مجتبی علیه السلام میفرماید وعلم یقینا. من یه مرتبه این متن رو میخونم، ترجمه میکنم، بعد پیام های این متن رو خدمت عزیزان عرض میکنم.
با بحثمون ادامه همون سیره تربیتی امام علی علیه السلام.
بله. وعلم یقینا انک لن تبلغ عملک ولن تعد و اجلک. پسرم یقین داشته باش. وعلم یقینا، بدان، اون هم با یقین، شک نداشته باش که تو به همه آرزوهات نخواهی رسید. انسان در زندگی به همه آرزوهاش نمیرسه. بلن تعدو و عجلک، اون عجلی که خداوند برای ما معین کرده از اون عجل هم تجاوز نمی کنیم. هر وقت عجلمون برسه تمام. و انکه فی سبیل من کان قبلک، همونطوری که قبل از ما عجلشون رسیده و رفتن تمام شده، ما هم یه عجل معینی داریم. حالا که انسان به همه آرزوهاش نمی رسه، عمر محدوده، فخفض فی الطلب، در طلب هایی که داری وقتی دنبال امور دنیایی میری حواست باشه. خفز فی الطلب، با آرامش. اجمل فی المکتسب، میانه رو باش. خیلی تون نرو. فانه رب طلب قد جر الى حرب، گویا آدم تون میره، سرعت غیر مجاز میره، اون وقت به خرابی میرسه، به جای اینکه اصلاح بکنه خراب کرده. فلیس کل طالب به مرزوق، اینطور نیست که هر که هر چی بدوه بهش برسه و روزیش بشه. از اون طرفم ملا کل مجمل به محروم، اونایی که میان روی و اعتدال رعایت کردن اینطور نیست که از همه چیز محروم باشن. و اکرم نفسک عن کل دنیتن، مواظب باش عزت نفس تو از دست نده، کرامت انسانی تو به خاطر طلب دنیا از دست نده. و انساقت که الى رقائب، ولو به خواسته هات برسی ولی به قیمت از دست دادن کرامت نفس، عزت نفس، این کارو نکن. ولا تکن عبد غیرک، که از نورانی ترین کلمات نهج البلاغه و امیر مؤمنان این جمله است. ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، بنده دیگری نباش، به خاطر دنیا در برابر دیگران در حد بندگی تواضع نکن، خدا تو رو آزاد آفرید. و ما خیر و خیر لا ینالو الا بشر، این چه سودی داره که آدم به خیر بخواد برسه؟ این چه سودی داره خیری که آدم میخواد از راه بد، از راه شر، از راه گناه بهش برسه؟
دیگه خیر نیست.
و یسر لا ینالو الا بعسر، توی زندگی برای خود ترسیم کردی یه آرزوهای طولانی، مثلا 20 سال آینده رو داری مثلا یه آرامشی برای، اما صدها سختی و عسر و گرفتاری در مسیرت که نمیرسی به خاطر این آرزوی بول، این کارو نکن. بعدم حضرت تذکر میدن ایاکه ان توجف بک مطایع طمع، مواظب باش به خاطر رسیدن به آرزوها طمعت رو هم زیاد نکن، طمع نداشته باش در رسیدن به آرزوها. این ترجمه این بخش از نامه 31 نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه به فرزند عزیزشون امام مجتبی سلام الله علیه. من اگر بخوام خلاصه کنم این فراز حضرت رو، کلمات نورانی حضرت رو، دو جمله میشه خلاصه کرد. مطلب اول این که انسان یادش باشه همیشه به همه آرزوها ما نمیرسیم، آرزوهامون باید با واقعیت ها هماهنگ باشه.
بله،
انسان آرزوهاش باید با واقعیت ها هماهنگ باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، حال که آدم به همه آرزوهاش نمیرسه و این مسلمه، هیچ کسی به همه آرزوهاش نرسیده. ببین آیه شریعتی، من مخصوصا تو بحث امروزم مخاطب اصلی من جوانهای عزیز هست و حالا شواهدشو عرض میکنم. با همه ارادتی که به جوانها داریم، قلبا دوستشون داریم، واقعا دوست داریم، تعارف نیست،
لطف و بزرگواری،
واقعا ارادت داریم به تک تکشون، ولی یه سری نگرانی ها میبینیم تو زندگی جوانهای عزیز. دلم میخواد بیشتر، اگر میبینن که هیچ، اگر بحث مستقیم نمیبینن، پدر و مادرها
بهشون منتقل
کنن. منتقل کنن حتما. ببینید، انسان به همه آرزوها نمیرسه. یه شعر عربی هست معروف، لیس کل ما یتمنى المرء یدرکه، آدم به هر آرزویی نمیرسه. تجری الرياح بما لا تشتهي السفن، در دریاها ناخداها دوست دارن که مسیر باد همیشه در جهت کشتی اونها باشه، به سرعت خوب راحت روان برن، اما اینجوری نیست، فراوان بادها بر خلاف مسیر هست. به قول سعدی، قضا کشتی آنجا که خواهد برد، قضا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن دارد. ناخدا جامش هم تیکه تیکه کنه، پاره پاره بکنه، یه وقتی مسیر باد اون نیست که شما میخواید. قضا آنجا که اینجور نیست که ما فکر کنیم حتما کشتی رو هر کجا بخواد میبره، حالا شما جامه بر تن پاره. این باور کنیم، اینجور نیست که ما هر چی آرزو کردیم. الان ببینید گاهی جوونا میبینید میشینیم پای صحبتشون، یه آرزوهایی که با واقعیت ها هماهنگ نیست. چون با واقعیت ها هماهنگ نیست، میخواد به اون آرزو حتما برسه، وقت میره سراغ اون بحث دوم ما، سه تا کار رو انجام میده که اینا به مصلحت نیست. خلاصه کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه اینه: یک، مواظب باشید بدونید آرزوها با واقعیت ها هماهنگ باشه، آدم همیشه به آرزوهاش نمیرسه. دو، حالا که نرسیدی به آرزوها، برای رسیدن به آرزوات از این سه تا کار استفاده نکن. یک، زیاده روی در طلب رسیدن به آرزوها، خودتو به هر آب و آتشی نزن. الان میبینید خیلی واقعا، حالا من توضیح میدم، واقعا با آب و آتش میزنن خودشون. چرا؟
برای که خواستشون برسه،
خواسته ای که با واقعیت هماهنگ. یک. دو، کرامت انسانی تو از دست نده. آدم یه عزت نفسی داره، مؤمن یه عزت نفس در روایت داریم، خداوند همه چیز رو به ما واگذار کرده، اما عزت نفس در اختیار خودمون نیست، حق نداریم خودمون رو ذلیل بکنیم. ان الله فوض الى العباد كل شيء، خدا به بندگان همه چیزو واگذار کرد، اما به ما اجازه نداد ما ذلیل کسی باشیم. لا تكن عبد غيرک وقد جعلك الله حرا، خودتو رو آزاد آفریده،
شأن خودتو کرامت رو حفظ کن.
و مطلب سوم این که به خاطر رسیدن به این آرزوهات از طمع دست بر. حالا بازم توضیح میدیم اینا طمع چی هست. ببینید من یه مطلبی رو اولا بگم بعد به سراغ توضیح کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه برم. مثلا اول این که ما باید کار بکنیم، کوشش بکنیم، اینا درش بحثی نیست. یه وقتی من یادم هست در بحث فقر وعده های الهی به صابران، سه جلسه ما مفصل گفتیم بله. توصیه دین کار کوشش تلاش هر چی میتونیم باید، اینو جای بحث نمیخوام بگیم کسی کار نکنه. اجمل فت طلب، اعتدال، میانه روی، با آب و آتش نزدن، هرس نزدن، طمع نداشتن، عزت رو از دست ندادن، ما اینا رو داریم
بله.
بله کار و کوشش مسلم باید باشه. و نکته دوم، تا بینندگان عزیز پیامک ندادن، ما هم اینجا بگیم این که مسئولین هم وظیفه دارن در بحث اشتغال، مخصوصا همه، مخصوصا جوان ها، اون هم مسلمه. و ما هم اینجا باید یادآوری کنیم و خدا نکرده از این غفلت نشه. این هم مسئله دوم. پس این که باید کار کرد بحثی نیست، اشتغال رو باید درست کرد بحثی نیست. و مسئله سوم این که فقر رو اون وقت گفتیم، اگر فقر ما به دست خودمون به خاطر اینکه کارو کوشش نکردیم زندگیمون فقیرانه است، این مدح نشده، مذمت شده. فقر اختیاری اسمشو گذاشتیم، فقر اختیاری مذمت شد. فقری که در اثر بی برنامگی سوء تدبیره، اینم مذمت شده. من برنامه‌ریزی غلط داشتم، گرفتار فقر شدم. یه وقت در حوزه شخصی، یه وقت در حوزه حکومتی، در اثر بی برنامگی کشور گرفتار فقر، اینو حتما غلط. اینا رو ما نمیخوایم.
ولی وقتی تلاش میکنیم تدبیرم داریم، ولی باز اوضاع نمیگرده.
هماهنگ. بله. ببینید، من میخوام اینو عرض کنم. الان متاسفانه خیلی از جوانای عزیز مثلا میبینن آقا یه تاجر ثروتمند سرمایه‌دار خیلی خوب، یا مثلا فرض کنید میدونید ما معمولا ایرانی‌ها به نظرم بیش از همه تو این چیزا حساب، به قول آقای میگفت این کار ماست، مثلا میره پزشک جراح قلبی
حساب میکنه چقدر درآمد
داره. حالا مثلا از پدر من امشب مثلا 10 میلیون گرفته مثلا برای عمل جراحی، میشینه حساب میکنه خب
این اگر روزی چند تا مریض داشته باشه نمیداد در ما چقدر
میشه و آقا میشه ماهش 200 میلیون. عجب منم یه کاری بکنم بلافاصله برسم به همین ماهی 200 میلیون مثلا، یا این تاجر ثروتمندی که آلاف الوف داره من یه کاری بکنم. ولی این باید یادش باشه، ای کاش این جوانای عزیز می نشستن می خوندن، ناگهی خود این تجار مصاحبه میکنن، خود پزشکان مصاحبه میکنن، 20 سال حداقل یه تلاش علمی شبانه روزی داشته، شب نداشته، روز نداشته، خواب نداشته، بیداری نداشته، پدرش در اومده، اینطوریه که هر کسی
از کجا به اینجا رسیده.
این زندگی اینایی که حالا یه وضعی دارن، ثروتی دارن. الان من این مثال خیلی نزدیک بزنم، همین عزیزان ورزشکاری که الان بازیاشونو شما دیدید
بله.
ببین الان جوونه مثلا میاد نگاه میکنه میگه به ماشاءالله نگاه کنی آقای بهداد سلیمی چه وزنه ای، با چند ثانیه 400 کیلو بالای چه، ولی نمیگه که این آقا چقدر تلاش کرده، چند سال کار و کوشش و اینجوری که از راه بیاد آقا یه وزن رو برداره
بله.
آقای سوریانو میبینه میگه ماشاءالله تو کشتی عجب، ولی نمیگه اینا. ببین تو مصاحبه هاشون خودشون گاهی گفتن
کجا به اینجا رسید.
این تلاش ها رو در یه تاجر، در یه ثروتمند، در یه پزشک موفق داره. من حرفم اینه کار باید باشه، کوشش حتما باید باشه، فقر اختیاری هم غلطه، این جای خودش. ولی حرف اصلی من از اینجا شروع میشه. اگر امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید یادتون باشه به همه آرزوهاتون نمیرسید، هیچ کسی به همه آرزوهاش نمیرسه، آرزوها حتما باید با واقعیت ها هماهنگ باشه، بنابراین طمع نداشته باشید، آزادگی عزتتون از دست ندید، در کسب و کار اعتدال و میانه روی، اینو میخوایم توضیح بدیم. من به نظرم برای رسیدن به این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، بعد از کار و کوشش و تلاش که توضیح دادیم، سه تا باور تو زندگی ما خیلی مهمه.
مهمتر از همه این که حضرت میخوان از یک واقعیت در واقع پرده بردارن دیگه.
بله.
یه واقعیت رو دارن برامون.
آدم گویا ازش غافله.
بله.
ببین آشتی، من از اینجا حرف اصلیم شروع میشه.
بفهمید.
سه تا باور رو ما تو زندگیمون، باور دینیه، قرآنیه، اگر این سه باور تو زندگی ما آمد، خیلی از سختی‌ها برای ما آسان میشه. من این سه باور رو توضیح بدم.
بفهم.
باور اول، باور بکنیم که باز میگم اگر کار و کوشش و تلاش همه کارا رو کردیم، فقرمون اختیاری نبود، فقرمون در اثر سوء تدبیرمون نبود، اما باور بکنیم قرآن کریم سوره مبارکه زخرف آیه 32، سوره مبارکه زخرف آیه 32 میفرماد نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. روزی دست خداست، خدا مقدر کرده، این صریح قرآنه. شما اگر کار و کوشش و تلاشتون انجام دادید، دیگه بقیهش به خدا واگذار، تقسیم روزی با خداست. ببین ما قرآن قبول داریم، میخوام این بیان قرآنی رو جوری توضیح بدم که مردم باور بکنن. یه بیانی داره علامه طباطبایی رضوان الله علیه زیر همین آیه در تفسیر المیزان، خیلی بیان جالبیه.
چی میفرمایید؟
میفرماد قرآن میگه چی؟ میگه ما تقسیم کردیم، شما قبول نداری، شما قبول نداری خودت. اگر بسم الله، اگر تقسیم دست روز دست انسان ها بود، اگر روزی دست انسان ها بود، همه انسان ها دوست داشتن در بالاترین درجه ثروت باشن، درسته یا نه؟
بله طبیعیه.
باید به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه لم یختلف اثنان، دو نفر ما باید نداشته باشیم، دو نفر نباید تو جامعه باشن که وضع مالیشون
از یکی پایین‌تر
باشه، همه باید در بالاترین در
دقیقا.
همه این آرزو دارن. اگر تقسیم روزی نیست، اگه خدا خیلی کار کردن کوشش کردن نرسیدن، این که یکی رسیده یکی نرسیده معلوم شد تقسیم روزی دست خداست. این یه اعتقاده، این یه باوره. من نمیگم کار، الان میگن آقا نه دست کاره، اراده ما، کوشش ما، درسته. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه اراده، کار، کوشش، اینا اسباب کوچیکی هن.
یا حتی بنیه اقتصادی و پشتوانه
اینا همه هست بره. اما در برابرش یک اسباب الهیست، تکوینیست که اصلا نمیشه. به قول شاعر یه شعر قشنگی داره، میگه به نادان آنچنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بماند. به نادان آنچنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بماند.
آره وقتای همینجوری تعجب میکنه،
بعضی آدم نگاه میکنه آقا من مثلا تحصیلاتی نه، کاری نه. من یه مثال خیلی ساده که همه بپذیرن بگم، آقا فرض کنید، چون خود قرآن کریم هم میفرماید، امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره در همین ادامه همین نامه، الرزق و رزقان، روزی دو تاست، دو نوعه، یه روزی که تو دنبالش میری، یه روزی که اون روزی میاد دنبال تو. آقا یه کسی یه زمینی داشته، مثلا مثل 100 تا یه تومانی، مثل 1000 تومان، مثل 10000 تومان، حالا یه قانون تصویب کردن، دولت اومده یه خیابونی از این وسط تو یه جای حساس شهر کشیده، دو طرف این زمین ناقه افتاده بر خیابون. این چه کارو کوشش کرده، چه تلاشی کرده؟ زمین 10000 تومانی، زمین 100000 تومانی شده 1 میلیون، شده 10 میلیون تومان. ببینید ورای کار و کوشش و تلاش ما یه اسباب. پس حرف اول ما اینه، قرآن میفرماد نحن قسمنا، باور بکنیم تقسیم روزی دست خداست.
این خودش آرامش رو القا میکنه،
القا میکنه.
بله
ببینید آقای شریعتی، من اصرار دارم، وقت فکر نکنید ما حرفای مخدر میخوایم بدیم به کسی، تخدیر نیست، اشتباه نشه.
نه واقعا همون واقعیت،
ما کار و کوشش کردیم و تلاشمون رو کردیم. به تعبیر علامه طباطبایی، اگر دست ما بود چرا اینقدر انسان ها روزیشون مختلف؟ همه دارن کار میکنن، چرا مختلفه؟ همه دوست دارن درجه بالا. این باور اول. باور دوم که خیلی تو این مسئله مهمه این است که یادمون باشه اگر از حرام تهیه کردیم، دنبال حرام رفتیم، حتما از حلالمون کم میشه. اینو باز خیلی باور ندارن. من میخوام توضیح بدم. یه حدیث، باز یه بیانی از علامه طباطبایی رضوان الله علیه از قرآن. یه روایت مشهوری به تعبیر علامه طباطبایی همه نقل کردن، حدیث مشهوری پیامبر خدا در حجۃ الوداع، حالا حاجیام حج مشرفن، همین ایام حج در حجۃ الوداع پیامبر فرمودن که لن تموت نفسون حتی یستکمل رزقا، هیچ کسی از دنیا نمیره تا روزی که خدا براش معین کرده تا آخر مصرف کنه. اون روزی که خدا براش مقدر کرده تا اون لقمه آخر رو آدم نخوره از دنیا نمیره. یاد کنم از سایت الله مهدوی کنی، من یادم یه وقتی جمله رو ایشون میفرمودن توی که سخنرانیش که شبکه 3 پخش میکرد، ایشون میفرمود خب همین تو ما روزیمون بس، ایشون میفرمود اینقدر تونتون، حال تعبیر ایشون نمیدونم چقدر بیان نفرمودن اساسشون، فرمودن اینه که خیلی زود میخورن روزیشون تمام میشه، نوبت رفتنشون زودتر میرسه چون باید برسه
با تعنی بخوریم.
بله بله. تا هر کسی تا روزیش تکمیل نشه مطمئن باشه از اینجا نخواهد رفت. درست پیامبر فرمود فاجملوا فی الطلب، بنابراین در کسب روزی، اصلا ما یه عنوانی داریم در خیلی از کتاب های حدیث، اجمال فی الطلب، الاجمال فی الطلب، یعنی اعتدال، میانه روی، با آب آتش نزدن، همونی که گفتیم هرس نزنیم، طمع نداشته باشیم، عزتمون از دست ندیم، اصلا یه بابی داره. پیامبر فرمود هیچ کسی نمیمیره تا روزیشو کامل استفاده بکنه. ولا یحملن نکم، مبادا اگر روزی دیر به شما رسید برید دنبال حرام. ان الله قسم الارزاق من حله، پیامبر فرمود در حجۃ الوداع خدا روزی ها رو از حلال تقسیم کرد، از حلال هر که از غیر حلال برداشت به همون اندازه از هر که از غیر حلال، یعنی از حرام،
بله،
هر مقدار شما از حرام برداشتی به همون مقدار از حلالت
کم میشه،
کم خواهد شد.
عجب.
به هر مقداری که انسان دنبال روزی مال حرام رفت، البته باز اینو من توضیح بدم، مرحوم علامه توضیح خیلی زیبایی دارن در المیزان، اصلا این بحثی دارن الرزق فی القرآن، ایشون میفهمد روزی اونی نیست که ما در میاریم. آقا من میشم حساب میکنم ثروت من 1 میلیون 10 میلیون 100 میلیون، اینا نمیگن روزی. روزی نیست که شما مصرف میکنی. خیلی ها میلیون ها میلیارد ها جمع میکنن، خودشون میدونید هیچ چیزی نمیتونن استفاده کنن، گاهی به خاطر اینکه اصلا عمر انسان چقدر میتونه مصرف بکنه،
بله،
عمر محدوده، چقدر میتونه. اینی که شما این ثروت شما رو نمیگن روزی، اونی که مصرف کردی روزی شماست.
خیلی میاد تر سفره اونی که میپوشی،
اونی که میخوره
استفاده میکنه. بله.
خب پس ببینید باور دوم اینه، باور کنیم اگر سراغ مال حرام رفتیم به همون مقدار از حلالمون
کم
کم. مرحوم علامه طباطبایی استدلال قرآنی باز بر این بیان آورده، قرآن میفرماد و ما من دابت الا علی الله رزقها، درسته؟
بله.
ما من دابت الا علی الله رزقها، هر جنبنده‌ای، هر انسانی، غیر انسان، همه روزیشون با ماست. مرحوم علامه فرماد سوال دارم، قبول داریم خدا میگه علی الله رزقها، روزی بر منه، به گردن منه، اگر خدا روزی ما رو به گردن گرفته از حلال میخواد روزی ما رو بده یا از حرام؟
قطعا از حلال
میگه. خدا نمیاد از حرام روزی بده بعدم مؤاخذه بکنه. پس اگر خدا از حلال به گردن گرفته، ما اگه هر مقداریشو از حرام مصرف کردیم، خدا باید از اون حلاله
کم کنه،
کم بکنه. این باور دوم. باور سوم که تو مسئله خیلی مهمه، من یه روایت هم اینجا بخونم، در عدت الدائی هست، ابن فهد حلی، خیلی حدیث تکان دهنده، باید حواسمون جمع کنیم. پیامبر فرمود من لم یبال من عینک تسب المال، کسی که براش مهم نیست از کجا مال به دست بیاره، لم یبال الله من عین ادخله النار، خدا هم براش مهم نیست از چه راهی او رو وارد
جهنم
آتش بود. این باور دوم. من باور سوم رو بگم، این بحث به نتیجه برسه، به کمال برسه.
بفهم.
باور سوم اینه، گاهی وسعت روزی به مصلحت ما نیست. ببینید با اون مقدمه اومدیم، کار، کوشش، تلاش کردیم، اما میبینیم آقا بیش از این نمیچرخه. دید بعضی هم میگن آقا به هر دری زدیم نشود.
بله.
اگر ما باور کنیم، باور دینی و قرآنی، من باز آیهشو بخونم، این سوره مبارکه شورا آیه 27، اگر عزیزان در محضر قرآن هستن حتما این آیه رو بعدن با تأمل، ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. خدا برای بعضی از بندگان روزی رو گسترش بده، لبقو به طغیان میافتن، لكن ينزل، خدا با حساب، ان الله خبير، خدا بندگانشو میشناسه، خبیر بصیره. در روایت هم داریم مصلحت ما گاهی بیش از این نیست. مرحوم علامه طباطبایی بازی نکته لطیف اینجا، این چون این بحث روزی بحث دقیقیه، باور میخواد، باور قرآنی میخواد، یه بیان زیباییشون داره. ایشون میفرماد سنت الهی این است که به هر کسی به اندازه‌ای که مصلحتش روزی بده، درست؟ این یه سنت الهیه. بعضی میگن آقا این حرفا چیه؟ مصلحت یعنی چی؟ سوال. آقای علامه تو ما اشکال داریم، سوال. این همه آدمایی هستن ثروتمندن، اهل هیچ، سر به سجده الهی هم
نگذاشتن،
سر به سجده نمیذارن،
و انقدر دارن که حد و حساب،
چطور فقط مصلحت ما نبود، چطور مصلحتشون بود؟ ایشون جواب دادن، فرمودن درسته، این یک سنت الهی، سه تا سنت الهیشون بیان میکنن. یه سنت الهی که هرچی به مصلحت بندگان خدا، بعضی مصلحتشون نیست میشه از این، ولی یه سنت الهی دیگه هم داره، سنت ابتلا، آزمون، انما اموالکم و اولادکم فتنتون، گاهی ثروت وسیله آزمایشه. یه سنت دیگه الهی هست، سنت استدراج، خدا به بعضیا میده، اینا رو نه اینکه دوست داشته باشی. این داستان حضرت زینب سلام الله علیها رو شاید بینندگان فراوان شنیده باشن، در مجلس یزید، یزید میگه خدا به ما داده، بیبی زینب سلام الله علیها چی بهش جواب داد؟ فرمود این آیه قرآن رو نخوندی؟ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، فکر نکن اگر خدا به یه کسی قدرت داده داره طغیانم میکنه، ثروت داره طغیان میکنه، ثروت بحث مهمی ها، ثروت
بله.
داره، قدرت داره، ولی طغیان میکنه. خدایا چطور تو فقط مصلحت ما رو نمیدونستی؟ مصلحت اینو میدونست. این در آزمونه، در ابتلاست. زینب سلام الله علیها فرمود یزید خدا بهش خدمتی نکرده. قرآن کریم میفرماید لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر انما نملی لهم لیزدادوا اثما. این بلاست، این ثروت نیست، این عذابه. من واقعا اگه این باور رو داشته باشم، اگر امروز بینم آقا با کوشش و تلاش زندگی من در یه حدی بیش از این جلو نمیره، هر چه کردم
بله.
باور کنم بیش از این مصلحت من نیست. نگم فلانی داره برای فلانی نعمت نیست، برای فلان
اینجا اینا رو باور کنی،
اینو با برای فلانی ثروت قدرت این بلاست، مصیبت. آیا ثروت برای ثروت و قدرت برای تباقیت نعمت الهیه یا عذاب الهیه؟ همین عذاب استدراجه،
عذاب بله.
ببین این خیلی مهمه ها تو زندگی هاش، که برسیم به این باورها خیلی زندگی ها عوض
میشه. البته نکته رو عرض بکنم و دوستان رو ارجاع بدم به بحث صبر بر مصیبت و برمایی که قبلا با آقای حسینی داشتیم. فقر هم خودش ابتلاست،
اونم ابتلاست. فقر ابتلاست، ابتلاش کمتر از ثروت
نیست.
ولی اگر کسی نداشت، باور بکنه، قرآن میگه نحنو قسم نابینه هم، ما تقسیم کردیم. قرآن میگه اگه از حلال دنبال حرام رفتی، به حلال قانع نشدی، من از حلالت چم میگذارم. سه، باور سوم، قرآن میگه برای بعضی بیش از این مصلحتشون نیست، بیش از این اجمل فطرت. این که امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد عزت تو از دست نده، نرو بنده کسی باش، عزت تو حفظ بکن. باز ده بار شاید امروز گفتیم کار باشه، کوشش باشه، تلاش باشه، اینا همه رو مقدمه برای یه داستانی میخوام عرض کنم، ولو در آستانه قرآن هستیم، اینو نگم بحث ناقص میشه. جماعه شیطی ببینید، مطلب مهمیه. بخوایم نمونه بگیم، من عرض کردم امروز مخاطبم بیشتر جوانای عزیز هستن. الان جوانا رو میبینید، آقا این سه تا اصل رو یادشون رفت. این باور که روزی تقسیم شده است، این باور که اگه دنبال حرام بری از حلالت کم میشه. این باور که گاهی به مصلحت ما نیست، این سفارش امیر مؤمنان که آقا برای ثروت از هر راهی به هر دری نزن، طمع نداشته باش، حرام نرو، دنبال خلاف نرو، پولای بادآورده خیلی فکر نکن، آقا بادآورده است، چطور دیگران دارن، ما هم کار میخواد، کوشش میخواد. یه تاجر رو میبینی زندگیش هم مطالعه کن، یه جراح رو میبینی زندگیش هم، اینا همه مقدمه. من یه نمونه خیلی بارزش رو بگم. الان ببینه آشنتی، ولو شاید زیاد نباشه، ولی کمش هم تو جامعه دینی ما زیاده. من فراوان دیدم، اگر این مسئله رو من شاید بیش از همه احاطه نداشتم، به موضوع مطرح نمی کردم، شاید بیش از دیگر عزیزان و کارشناسان. ببینید که از کارهایی که الان جوانای ما دارن اینه، تو دنیا مثلا تو ایران زندگیش اداره نشده، مشکلات داره، گرفتاری داره، حالا کار و کوشش و تلاش هم کرده، عرض کردم اون وظیفه دولت هم جای خودش، میبینه نیست، میگه خب آقا میذارم میریم یه جای دیگه. کجا بریم؟ رفقا رفتن. کجا رفتن؟ میریم اروپا. آقا اصلا آلمان، انگلیس، نمیدونم سوئد، اینا همه
فراوون
منتظرمون، پول ریخته،
بریم جمع کنیم،
جمع بکنه.
بله.
بسم الله. من میخوام اینو کمی بررسی بکنم، عجله هم نکنیم، میرسیم به تلاوت قرآن. ببینید یه وقت کسی برای تحصیل میخواد بره، برای دانش میخواد بره، بحثی نیست، تحصیل، دانش، تجارت، این راههای صحیح که میرن.
بله.
من بیشتر خطابم با کسانی هست که فراوانم هستن، میگه آقا ما میخوایم بریم یه کاری جا پیدا بکنیم، یا نه رفاه بیشتر. بسم الله، از کجا میخواید بریم؟ قانونی؟ نه آقا، قانونی که خبری نیست، نه ویزایی، نه استقبالی، کسی اونجا منتظر ما نیست برای ما شطور قربانی بکنه، میرن مسیرهای غیر قانونی. من خبر دارم گاهی ماها پیاده میرن، گرفتاریم، از اینجا میرن چه کشوری، از چه کشوری. من این سفارشو به عزیزان میخوام بکنم، ولی شاید یه گرفتاری برای من بعدن ایجاد بکنه. اگر کسی جدن تو این زمینه تصمیمی داره، مشاور عالیشو من قرار بده، چون من فراوان با این افراد اون طرف برخورد کردم. میگه آقا چجوری اومدی؟ میگه مثلا از مسیر فلان کشور تو فلان کشور یک ماه دو ماه پیاده رفتم، خودش رفته با زن و فرزندش، گاهی همراه بوده رفتن، دیدید گاهی گرفتار زندان میشن، گاهی حوادثی که فراوان میشنویم، کشتی هست، کشتیش غرق میشه، گرفتاریم. من مواردی داشتم، اینا که میگم دوستان باور بکنن اطلاعاتم دقیق. به جوونه میگم آقا چجوری اومدی؟ چجوری اومدی اینطور؟ میگه مثلا 48 ساعت یه مسیری بوده که اینجا هیچ رای نداشتم، باید زیر یه تانکر زیر یه تانکر میخوابیدم مخفی تا این مسیر رو رد بشین.
عجیبه.
یا تو این چیزایی که کانیسکایی که گاهی میرن در نفر اصلا حوادث رو زیاد شنیدی. حالا بسم الله آقا این مسیر رو با 1000 گرفتاری رفتی، باور نکرد که خدا روزی رو معین کرده، اجمال در تلم اینا رو باور. حالا رفتید بسم الله، رسیدیم اونجا غیر قانونی اومدیم، به 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 آقا اومدی خوش آمدی. نه، یک سال، دو سال، سه سال، من دیدم افرادی که تا 10 سال امروز و فردا منتظر چی بوده؟ منتظر اقامه بوده. 10 سال یعنی چی؟ 10 تا 365 روز، 3650 شب رو شما به صبح آوردی به انتظار. میگن از انتظار از مرگ بدتره.
بدتره.
3650 شب رو به صبح آوردی، گفتی فردا، گفتی فردا.
حالا بشه یا نشه.
جنگ اعصاب داره، دور از خیشاوند. این جوونی که هر روز اینجا پدرش، مادرش، ارهامش، خیشاوندانش، عزیزانش 10 سال چشم انتظار بوده. تازه بعد از 10 سال گاهی میگن نه. میگن نه. و حالا آقا بر چی اومدی؟ مجبور انواع و اقسام. حالا من دیگه وارد اون بحث نشم. آقا دلیلتون چیه؟ دلیل پناهندگیتون چیه؟ مجبور دروغ بگه. چه دروغ؟ حالا اونا رو من نمیخوام واقعا گفتنش، آدم یه کمی. حالا بسم الله گرفتم، بعد از 10 سال گیرم که آقا شما گرفتی، اقامت رو گرفتی، حالا اینجا بهشت روی زمینه، شما رسیدی به بهشت روی زمین. اول مشکل مسکن داره، مشکل ازدواج داره، مشکل اشتغال داره. من گاهی دیدم دوستانی که از خارج از کشور میان منزل ما، باور بکن خونه ما حالا خونه 1000 متری نیست، کاشان باید داریم خونه 1000 متری، یه خونه مثلا 150 متری اگر تو قم بیان خونه های ما رو ببینن 200 متری ببینن تعجب میکنن. طرف اونجا وضع مالیش خیلی خوبه، میگه ماشاءالله اون ثروتی که ما داریم خونه، یعنی حد اکثر خانش بشه 50 متر، 80 متر. مشکل اشتغال، مشکل ازدواج، مشکل فرزندان خودش، مشکل بچه.
اونجا کارم اونجا به همین سادگی نیست.
ببین آقای شیطان، من اینو به واقعیت رو میخوام عرض بکنم، عرض کنم شاید هیچ کسی این که من مطرح کردم، شاید دوستان دیگه کمتر از من دیده باشن. ببینید الان اینجا ما یه نفر داره، یه مرد داره تلاش میکنه، یه خانواده 5 نفره، 6 نفره، 7 نفره میخواد داره بکنه. باور کن اونجا زن و مرد بدون است، تقریبا بدون استثنا
دارن کار میکنن.
زن و مرد دو شغله، من بارها گفتم 2 نفر دو شغل، این 4 تا شغل. میخوان یه خانه 4 نفر رو اداره بکن، اینجا یه نفر میره یه خانواده 13 نفر رو اداره میکنه. 2 نفر این خانواده رو اداره میکنه. اگر اسلام سه امیرالمومنین یه اجمل فت طلب، ببین روایت داریم امیر پیامبر خدا فرمودن من دوست ندارم، ما اجمل فت طلب من رکب البحر. کسی که سفرهای دریایی بره، در گذشته سفرهای دریایی خیلی سخت بود، ماها میرفتن، زن بچه میامد زنده برمیگشت بر حضرت، من دوست ندارم اینجور سفرها رو. اگه امیرالمومنین میگه من دوست ندارم شما سفری برید که چند ماه از زن، میدونی روایت داریم از سعادت انسان 3 چیزه: 1 همسر خوب، 2 فرزندان خوب، 3 شغلش تو خانش باشه، شب بیاد پیش زن و فرزندش
بمونه،
شب پیش زن و... ببین نگاه دین اینه، اجمال در طلب یعنی این، شما به یه زندگی به یه جوری قانع باش، شب پیش زن و فرزندت باشی، ماها زن و فرزند دور نباشی، سالها دور نباشی، سالها در اعصاب و جنگ و گرفتاری و ناراحتی
میشه به هر قیمتی که حضرت نهی فرمودن.
به حرف آخری که بزنم این است که من باز به جوانای عزیز، چون یقین دارم صدق ما رو انشالله میدونن، انشالله باور دارن که ما از سر خلوص نیت عرض میکنم. ببین الان خیلی از جوانا فقط دنبال شغل پر درآمد میگردن. با درآمده کم آقا این فایده نداره فلانی، ببین حساب کردم این 5 تا عمل جراحی بکن 200 میلیون حداقل ما شغل باشه، باشه 200 میلیون نه 20 میلیون. ببینید میخواد روز اول برسه به روز آخر، این آرزوهایی که باید 20 سال پیش 20 سال آینده بهش برسه. یا نه میدونید خیلی از شغلا رو مثلا فقط میگه آقا نه من اگه تو اداره ای اونم ریاستی پستی کار تجاری، به هر شغلی تن نمیدن، به هر شغلی تن نمیدن، در حالی که میدونید گاهی انسان واقعا روزش اینجوری. اینایی که رسیدن، من عرض کردم بازم تقاضا میکنم بخونید زندگی کسایی که امروز شما میبینید زندگیشون خیلی عالی و برای شما ایدئاله، سختی های دوران زندگیشون رو هم غافل نشید.
بسیار خوب، خیلی خوب. به بهانه نامه 31 نهج البلاغه، نامه امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی، نکات خیلی خوبی رو از حاج حسینی شنیدیم که فکر میکنم خیلی میتونه جهت بده به زندگی ما تو تصمیم گیری هامون. بسیار ممنون، متشکرم از شما. خیلی خوب، صفحه 220 قرار امروز سمت خدایی هاست، آیات 98 تا 106 سوره مبارکه یونس در سمت خدا تلاوت میشه. و اگر این فکر میکنم خیلی فرصت داشته باشیم، انشاءالله لحظاتتون منوره به نور قرآن باشه، باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
إن سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه شما میشه اگر چه با مقداری تأخیر. خب خیلی فرصت نداریم حجاب حسینی خدمتتون هستیم. نکات پایانی شما
رو یه جمله آخر اضافه کنم. ببینید اگر ما به کلام امیرمونان سلام الله بخوایم عمل بکنیم، اجمل فی طلب، در کسبمون اعتدال میانه روی رعایت بکنیم، یه راه دیگر هم باید مواظب باشیم.
بله.
باورها رو گفتیم. یه مسئله ای که این به نظرم بیشتر البته به خانم ها برمیگرده و بعد مخاطبمون رو خانم ها در خانه، تا اینجا مال جوان ها بود و عموم مخصوصا جوان ها اینجا مالو با این که در غیر ضروریات سراغ قرض نریم. آقا زندگی نمیچرخه، زندگی اونی که میخواییم حالا نیست، نریم به هر دری بزنیم. اجمل فت طلب، اجمالی کش اینه، خوب طلب کردن، خوب دنبال کسب رفتن، خوب تهیه کردن کش اینه، سراغ قرض نریم. یه داستانی به وقتی گفتیم از رسول خدا، واقعا داستان عجیبی، جدا تکان دهنده است. اگه تو صحبت امروزمون همین داستان باشه بس. در روایت داریم پیامبر خدا می آمدن در مسجد النبی، گاهی یه جنازه ای رو می آوردن، گفتن یا رسول الله این آقا از دنیا رفته یا این خانم از دنیا رفته، شما به جنازه شون نماز بخونید. چه افتخاری بالاتر از این؟ الان مردم افتخار میکنن یه مرجع تقلیدی مثلا به جنازه، نمیشه، امکانش نیست. پیامبر خدا به جنازه حضرت، خب می آمدن هر وقت وقت داشتن می آمدن. نمیپرسیدن پیامبر خدا این آقایی که از دنیا رفته این خانم درجه دینداری چقدر بوده. خیلی بالا بوده. متوالا دیگه به قول عوام میگن، مردم میگن دستش از دنیا
کوتاه.
میگم نماز بخون. ولی شب اول قبلش که نیست. نماز باید خون دیگه. پیامبر نمیپرسن دینداریش چجوری بوده. لا یسأل عن دین الرجل، ولی یسأل عن دین. میپرسیدن بدهکار بوده یا نه. اگر میگفتن بدهکار بوده، سوال میکردن برای بدهیش در برابر بدهیش پولی گذاشته، ارثی هست که بدهیشو بدن. اگر میگفتن بوده، بدهکار بوده، پولی هم هست که نماز میخوندن. اگر میگفتن بدهکار از دنیا رفته و ارثی هم نداره که بدهیشو بده، پیامبر به جنازه این آدم نماز
نمیخوند.
نه اینکه نه مسلمان نباشه، مثلا اینکه دو نکن
یکی دیگه.
اگر دین انقدر سخته، در روایتی هست پیامبر خدا فرمودن که سخت ترین درد درد چشمه، سخت ترین هم و قصه دین و بده،
دین و قرضه.
یکی از شرایط اجمال در طلب این است که به هر راهی نزنیم. اگر ضرورت نیست، اگر مجبور نیستیم، برای تجملات، برای تشریفات،
بسیار
سراغ دینه.
ما هم همینجا دعا میکنیم که انشالله اونهایی که قرض و بدهی دارن انشالله بتونن قرض و بدهیشون رو پرداخت بکنن. دعا بکنید، آمین. بگیم خداحافظ.
در آستانه شهادت امام باقر علیه السلام بازم تاکید میکنم انشالله فردا شب مردم در مجلس شرکت کنن، در آستانه روز عرفه و در آستانه عید قربان. خداوند انشالله به همه ما توفیق استفاده بیشتر از این روزهای پایانی دهه مبارک ذی‌الحجه عنایت بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. فردا انشالله با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، ایشون به سوالات شما پاسخ خواهند داد. حسن ختام برنامه امروز ما مناجات حضرت امیر خواهد بود در مسجد کوفه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.